رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنا به حساب غیر رسمی روز 28 سپتامبر کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور 9 میلیون و 570 هزار نفر قابل رای ثبت نام شده بود. ناظران کمیسیون مستقل حمایت از حقوق زنان در افغانستان گفتند حضور زنان در این معرکه مهم سیاسی خیلی کم بود. بعضی از نهادهای داخلی ناظر در افغانستان نیز گفتند انتخابات پرزیدنتی روز شنبه نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، ولی اشتراک مردم کم به نظر می رسید. در انتخابات پرزیدنتی افغانستان در سال 2014 7 میلیون نفر آواز داده بودند. مسعود اندرابی اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی افغانستان روز 28 سپتامبر در کابل گفت
فضای مطمئن برای مردم افغانستان کاملا بی‌طرفانه مهیا کردند و مردم افغانستان فضای عزیز و امنیت را یافتند که برن به صندوق های رای و برای انتخاب زعامت آینده خود رای بدهند.
در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. انتظار می رود نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تحقیق در مورد اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت او به سبب گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شدیداً انتقاد کرد و آن را بزرگترین دسیسه در تاریخ سیاسی ایالات متحده خواند. قبلا اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند که ترامپ ماه ایول امسال با زلنسکی گفته است فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب احتمالی ترامپ در انتخابات سال 2020 و پسرش را تحقیق کند. با اطلاع دموکرات‌ها ترامپ گفته است تنها در آن صورت کمک‌های نظامی به کیف را افزایش خواهند داد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تلاش‌ها را برای تحقیق در مورد ایمپیچمنت دونالد ترامپ آغاز کردند. ترامپ میگوید دموکرات‌ها می‌خواهند اسلحه و آزادی مردم آمریکا را بگیرند، اما چنین اقدام‌ها به گفته او هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. بنا به قانون اساسی آمریکا پرزیدنت این کشور برای خیانت، پاره‌گیری یا جنایت‌های دیگری وزنین می‌تواند از مقامش محروم شود. ازبکستان از سوریه و عراق 235 شهروند خود را بیرون می آورد. در این باره عبدالعزیز کاملو وزیر کارهای خارجه ازبکستان آخری هفته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. او گفت که انتظار بازگشت 65 کودک از عراق و 179 نفر دیگر از سوریه هستند و گفت در این زمینه به پشتیبانی سازمانهای بین المللی و بعضی از کشورها نیاز دارند. کاملو افزود ازبکستان در مورد به حیات آسایشته برگرداندن آنهایی که از منطقه های نزاع برگشتند تجربه دارد. امیدواریم که گروه های نو کوشش نخواهند کرد تا به چنین منطقه ها بروند، افزود او. مقامات ازبکستان مهمه امسال از منطقه های جنگ زده خاورمیانه 156 شهروند خود اساسا زنان و کودکان را به کشور آورده بودند. با اطلاع رسانه های محلی بعضی از آنها به جوابگری کشیده شده، دیگران به حیات آسایشته برگشتند. مقامات تاجیکستان در نامه‌ای به جانب بلاروس فرهاد آدینای فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی سفارا به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینایف چندین سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس نستر لایک حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. با گذشت 4 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینایف مقامات تاجیک رسما خبری ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش های رادیو آزادی در این باره جواب نگفتند. فرهاد آدینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو می رفته است، در گذرگاه مرزی کامینی لوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. نستالوکه حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت گفت فرهاد آدینایف را هفته آینده به سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر گرادنو میبرند و دادستانی کلی بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به جانب تاجیکستان بررسی میکند. مقامات ایران از ایالات متحده تنقید کردند که به محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه این کشور اجازه نداد تا از یک دیپلمات ایرانی در بیمارستان شهر نیویورک عیادت کند. ظریف برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا است. ایالات متحده با گشت و گذار وزیر امور خارجه ایران محدودیت جاری کرده است. ظریف حق دارد که تنها در اطراف بنای سازمان ملل متحد روا کند. محمد جواد ظریف نیت داشت از حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل خبر گیرد. با گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا تخت روانچی در شفاخانه بیستر است که بیرون از حدود تعیین شده برای روعای دیپلمات های ایرانی است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پسری محمد علی حید، یکی از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر ورشو با مراجعت به کشورهای عضو خواست در رهایی پدرش مساعدت کنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیروز محمد علی روز 23 سپتامبر در یک از نشست‌های مشورت گفت بازداشت و محاکمه پدرش با قانون شکنی‌های زیاد صورت گرفته است و گروه سازمان ملل هم به این خلاصه رسیده و از حکومت تاجیکستان خواسته است که او را رها کند. اما به گفته فیروز محمد علی، مقامات تاجیکستان به جای اجرای تعهدات خود برای رعایت حقوق و آزادی‌های انسان از هر راه به پدر من فشار می آورد تا از طریق تلویزیون به ضد هم عقیده هایش اظهارات بدهد.
برام برآمد کردند که دفعه اخیره که با او خوردند پای هم شکنجه می شده است، حتی دروغهایش را نمی دادند، مثال شکنجه می کردند تا ضد ریاست حزب رئیسی سخن کند، شکنجه ها مثال چند نمود میشوند، شکنجه میشود با مشت و لغت، شکنجه میشود خوراکش رو نمیدین، دروغش رو نمیدین.
اما هنوز پیش از سخنرانی شریف قربانزاده، نماینده از دادستان کل تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیو آزادی ادعاها در باره بدرفتاری با محمد علی حید را رد کرد. او گفت با بسته به آنکه گویا محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، کارمندان پراکراتوری جنرالی سنجش گذراندند. در ماه مارس همه حالت ها معین کرده شده است. در وقت سنجش دیگر محکوم شدگان که در این مؤسسه ادای جزا می کنند استفاده شکنجه نسبت به محمد علی حید را قطعیا انکار کردند.
واسه با اون که ویو محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سوریسو از طریق واسطه اخباری عمومی مراجعه شد. باید با مراجعه شهروند جورابیکوا، کارمندان مقامات پراکتوری گنجلی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد.
فیروز محمد علی که حالا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند، روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی عین سخنران را گفت، ولی افسود که معلومات درباره پدرش را از زبان مادر و بعد می شنود، چون 3 سال باز پدرش را ندیده است. محمد علی حید 62 ساله عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را سال 2015 با گناه دست داشتن در حادثه ای که مقامات آن را آشوب نافرجام با راهبری عبدالعلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع می نامند به حبس یک عمری محکوم کردند. گفته می شود این واقعه در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده است. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند. مقامات گفتند که دلیل‌های ثابت دارند که حزب در تحریزی و برانگیختن آشوب دست داشته، اما راهبران حزب اکنون ممنوع که در اروپا به سر می‌برند میگویند این ادعا اساس ندارد و مقامات به این اتهام حزب مخالف را از کشور رانده اعضای ارشد آن را زندانی کرده‌اند. محمد علی حید در این محاکمه به حبس یک عمری محکوم شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عاشقان در 3 کشور دنیا گل صدبرگ را به محبوبهشان تقدیم میکنند که یک صاحبکار تاجیک در اکوادور پروریده است. در نظر اول تاجیکستان را با اکوادور چیزی نمیپیوندد. از تاجیکستان تا این کشور در قطعه آمریکا 14883 کیلومتر مسافه است و اگر از گلوبوس هم آن را کسی جوید باید 180 درجه آن را تاب دهد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما سعید ناصح طالبوف شهروندی 34 ساله تاجیکستان دو سال پیش از آن که تاجیکستان و اکوادور مناسبت‌های دیپلماتیک را با هم برقرار کنند با این کشور برای کار و زندگی کوچید. داستان هجرت طالبوف به اکوادور و آغاز گلپروری او به سال 2014 برمیگردد. در اول برادر کلونی او به اکوادور رفته در این کشور یک خواجگی خرد گلپروری را اساس گذاشت. اما سال 2014 بر اثر ترکش بالون گاز به هلاکت رسید. سعید ناصح طالبوف بار نخست به خاطر انتقال جسد برادرش به اکوادور رفت و کار آغاز کرده او را دیده تصمیم گرفت در اینجا باقی بماند. او گفت
بود هواش اکوادور ما را همجه خطیقه در هم اکوادور زنگون به خطیل بود هواش های همان از پیشتر و به یه مجده که راحت این آزاد این برای در سلام شب میگوی روز میگوی هیچ کس به هیچ کس کار نداره زیان مثلا احساس خطر نیست و ترس نیست که مثلا در بعض از چیاره که در تاجیکستان یا مثلا ای ملیسه می ترسیه که ای اون چیز می ترسیه به اینجا خیلی ترس نیست
صاحبکار تاجیک میگوید تا سال 2010 در تاجیکستان با نام زلیون بلیت شرکت داشت که به فروش چیپ‌های هواپیما مشغول بود، اما شرکت پس از چند سال فعالیت کم درآمد شد و مالکان کار آن را قطع کردند. شهری که اکنون سعید ناصح طالبوف زندگی میکند کیم به نام دارد، هم قافیه دوشنبه. مهاجرت او از آموزش زبان اسپانی آغاز شد و حالا آزادانه با این زبان گپ میزند. در آغاز خواجگی صدبرگ پروری او همگی 10 هکتار بود و حالا تا 40 هکتار دامن پهن کرده است. طالبوف میگوید اقلیم اکوادور برای پرورش گل صدبرگ خیلی مساعد است و عین زمان گلهایی که در خواجگی او پرورش میشوند به 3 کشور دنیا از جمله قزاقستان و روسیه هم صادر میشوند. شرایط برای سرمایه‌گذاری و پیشبردی تجارت در اکوادور با تصویر طالبوف خیلی مساعد است. او گفت
اگر همین دکلاراسیای مغنا و همه هم چیزا را از روی قانون که پیش بری هیچ وقت یگان بار و تفتیش کنی نمیگویم. مثلا اگر هم بیایم پیشتی خبر بسن که همه بیاییم مثلا در تفتیشی یا مثلا دو سال به یک سال به سه سال به یک بار مثلا میگویم دیگه کارو هم از طریق اینترنت مثلا دکلاراسیا پیشنهاد میتونی.
این زمان در خواجگی گلپروری این شهروند تاجیکستان حدود 300 ساکن اکوادور کار میکنند. معاش حداقل در این کشور نزدیک به 400 دلار است و طالبوف میگوید هر سال میزان آن 10 دلار بالا میرود. شرکت ایروز این صاحبکار تاجیک 8 نفر از شهروندان تاجیکستان را هم برای کار با گلپروری جلب کرده است. صدبرگ های پروریده طالبوف 35-36 سنت نرخ دارند، اما با نرخ به مراتب گرانتر از این در دکان های گلفروشی در کشورهای گوناگون جهان به دست مشتریان میرسند. صاحبکار تاجیک میگوید با آنکه شیفته باد و هوای اکوادور است تجارتی موفق را رهبری میکند، در پاسخ به سوالی آیا چیزی هست که او را ناراحت کند گفت
دوری ای وطن فقط همین چیزی کم برای سخت میگذارد. به هر حال ما زوده تاجیکستانیم، تاجیکیم، افتخار منامیه تاجیکیم، همیشه دلتنگی وطنیم، دلتنگی مثلا خیش تبوری که در تاجیکستان هستیم. هر هم پیش میکنم که هر یک سال یک نیم سال دو سال یا با تاجیکستان برم مثلا.
سادگان تاجیکستان معمولا بیشتر به آن کشورهای سفر میکنند که تاجیکان دیگر در آنجا هستند و نمونه موفقی همدیارانشان را در آنجا شنیده یا دیدند. خیلی کم اتفاق میافتد که تاجیکان امکانیت ظرفیت های کشوری مهاجرت را از قبل آموخته آگاهانه به آنجا سفر کنند. اما نمونه سعید ناصح طالبوف از مجرای عمومی مهاجرت تاجیکان جدا و کم نظیر به نظر میرسد.
که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آماری تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و میخواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر 40 سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک اکثران اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هستند، خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان میآورد. محمد جان کبیرف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسیان دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است با رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهای هم رد می شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزب نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو با رادیو آزادی گفت
سبب هایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودن، ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودن که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتند، به خاطر این کشور را ترک کردند. ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشانه کردند یا اینکه در رسانه ها نبودند، به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتدار سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. به قول ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبث حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت، پس امروز 57 عضویان در زندان هستند و 50 نفر جستجو می شوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی می کنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمی کند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است با رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند، اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سندی که نشان بدهد و اداره های امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت می کنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک می کند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهرداری سابق ورشو در خانه خصوصیش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرح ریزی آشوب‌ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلان کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی می‌کنند و 2230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعدادی دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، شوئد و هلند و آستریا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبرت یک شرکت مسافرکشانی خبر داد که به فریبی مهاجران عیبدار می شود. نظری عزیز بابوجانوف رهبرت شرکت سومون کانتیننت در این باره معلوم نیست، اما مسئولین این شرکت بازداشت کارمندشان را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. عزیز بابوجانوف ساکن 32 ساله شهر دوشنبه و رهبرت شرکت سومون کانتیننت هفته گذشته از سوی ریاست وزارت کارهای داخلی در بخش نقلیات بازداشت شده است. یک مقام در این ریاست روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت عزیز بابوجانوف همچون رهبلد از 6 نفر بیش از 15000 سومونی گرفته است. با این مبلغ این نفران باید توسط автобусهای شرکت به روسیه می‌رسیدند، اما با گفته مقامات رهبلدی سومون کانتیننت پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. گلسون از جمله 6 نفره میباشد که با گفته خودش بر عوض 900 سومونی از بابوجانوف بلیط автобус خرید، ولی با گفته همصحبتی ما بعداً فهمید که بابوجانوف این مبلغ را به منفعت خود صرف کرده است. فردوس یکی دیگر از مسافرانی بود که باید عزیز بابوجانوف برایش بلیط автобус بند میکرد و او به روسیه میرفت.
درخش نه زنگش میزدم اینا میروس پگه اینا میروس پگه من کوم ششم سپتامبر بود رفتم سینی اوفیسش که هم خشیده او بالونی کوم سالم پشت اوفیسوندا چیکار شدنم خم خه او بیا قبیدگی هم محکمه بایم خزر
مسئولین شرکت سومون کانتیننت بازداشت رهبلدشان را تصدیق کردند. یک مسئول سومون کانتیننت بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت رفتار این کارمندشان به آبروی آنها لطمه زد و تلاش میکنند چون این افراد منبعد برای کار در شرکتشان راه نیابند. این مسئول سومون کانتیننت از ساکنان خواست قبل از سفر و خرید بلیط احتیاط کار باشند، اما او نگفت وقتی ساکنان از رهبلد یک شرکت چیپته میخرند باز چگونه احتیاط کنند. سفر با автобус یکی از راههای اصلی رسیدن مهاجران از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. این شب و روز در بسیار شهر و نواحی کشور اعلان آویزه های شرکت های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با автобус دعوت میکنند. مهاجران میگویند هرچند سفر با автобус مشکلی های زیاد دارد، اما به خاطر گرانی چیپته هواپیما مجبورند با نقلیات به روسیه روند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سومونی و طریق автобус از 500 تا 750 سومونی است. در تاجیکستان شرکت ها تنها با اجازه وزارت نقلیات حق انتقال مردم به روسیه را دارند. اخیرا خدمات مهاجرت از وزارت نقلیات خواست رهبلدان قبلا سفر خود را با این خدمات موافقه کنند و کفالت دهند که مهاجران را در نیمه راه نمیگذارند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 800 هزار و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. این قشر که میگویند تا رسیدن به مکان مهاجرت مشکلی های زیادی را پشت سر میکنند، حالا با دردسری دیگری روبرو شدند. این هم باشد تهدید فریب خوردنشان هنگامی خرید چیپته. برخی آنها شرکت های مسافرکشانی را با سوء استفاده از ناچاری خود عیب دار میکنند. کارشناسان میگویند برای کم کردن مشکل مردم در وقت خرید چیپته автобус و مشقت راه باید نرخ سفر با هواپیما ارزان کرده شود. چون به گفته کارشناسان وقتی نرخ چیپته هواپیما ارزان میشود با سفر طریق автобус نیاز نمیماند.
در سال نوی تحصیل مؤسسه های تعلیمی و خواننده های تاجیک صاحب صدها هزار کتاب تازه نشر بدیعی می شوند. آژانسی ایالات متحده آمریکا آید بر رشد بین المللی یا USAID در دایره لایحه همراه بخوانیم تقدیم ادبیات بدیعی را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما می کنم. با محصلین و مکتب های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. اسلام اودینایو مدیری مکتب رقمی 4 در ناحیه ورزاب روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام مخصوصا برای کودکان در دهات مهم است. وی گفت
یعنی کودکان نه که در فقط در کتابخانه مؤسسه، در درسوی هر روزهشون نیز از روی فعالیتشون کتاب های مذکور استفاده میکنن. بیشتر کتاب هایی که با کودکان با اونها سر کار داشته باشن، کتاب های افسانه ها، کتاب های صورت دار، کتاب هایی که کودکان از اونها بیشتر استفاده کنن بودن نام قدر و بدتر دست دست نبودن. خوزه باشد تمام کودکان تکرار شود از این فیر کسی فیچار از این ادبیات ها از این کتاب های کودکان ها شده استفاده باشد.
در مراسم تقدیم کتاب‌ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیع از سالهای نخستین تحصیل نامیدند. لایحه همراه بخوانیم که از سوی آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوساید و وزارت معارف تاجیکستان 3 سال باز عملی می شود. امسال در دایره لایحه 84 نامگوی کتاب با تعدادی بیش از 600 هزار نسخه چاپ شده است. این کتاب ها و 2800 مکتبی میانه تقدیم می شوند. عبدالجبار علیف هماهنگسازی برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من کتاب‌های کودکانه از طرف لایحه پیشنهاد می‌شود در موافقه با وضعیت نظامی دوم تاریخی. البته جهت‌های اخلاقی، تربیتی، پدراگوگی، پسیکولوژی، مضمون کتاب‌ها بنظر گرفته می‌شود. از جمله نامگوی کتاب‌ها را می‌گویم حکایه از سعدی، از مثنوی حکایه ها هست در بین این اشعار نشرها و از عینین.
با هدف تشویق خوانش بدیعی در دایره لایحه مذکور برای والدان هم دستور توصیه‌ای نشر شده است که در آن راه‌های جلب کودکان به کتابخانه نشان داده شده است. شاهین خواننده صنفی 3 است و میگوید کتاب افسانه‌های خلق تاجیک را که از کتابخانه مکتب دسترس کرده است مطالعه میکند. مصطفی در صنفی 4 میخواند و میگوید هر روز کتابی درسی میخواند، اما نتوانست از یگان کتابی بدیعی که خوانده باشد نام برد.
خیلی افسانه‌ای خیلی که مکتب اصلا بده اینه
کتابای فنی را میخونیم، کتابای درسی تنه.
اقدام تقدیمی کتاب برای کتابخانه های مکتب و کودکان مکتبخان در حال است که کارشناسان پیوسته برای مطالعه کم نورسان و جوانان را انتقاد میکنند. یک عامل هم به گفته آنها این است که والدان کودکان را برای مطالعه کتاب های بدیعی کم تشویق میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیو آزادی می شنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرح حال او را از همکارم عبدالله اشرف می شنویم و برنامه را ادامه می دهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دومره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود، مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرقیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتنانت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضای مفتون مثل پدر با موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، ما هم یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنود. ما از جانب یک کاردار همین شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، از شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند به ما علاقمندی دارند در همه کشور. باز من ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه افیزای تاجیکستان ما احترام دارم، ترانه های خلقی که خودم ترانه های خلقی را میخوانم، هنرمندایی که آوازخوان اصیل و خلقی هستند، شعرهای خوب میخوانند، از هنرمندای سابقه دار همش علاقمندم.
میشه یک ترانه خلقی برای ما بخونید؟
یکی از آهنگایی که چون خودم پامیری هستم، از پامیر بدخشان افغانستان هستم، یکی از سرودهای پامیری من میخوانم با شما. دارم امیدی اکنون پامیری ملکی افغان، پامیری ملکی افغان، همچی برادری ماه پامیری تاجیکستان، پامیری تاجیکستان، جوشن تران سر کن در عشق پاکی انسان، در عشق پاک انسان، انقای فکر بکشا در آشیان پامیر، گلگون قواس یاران کوکیران پامیر.
امید میکنیم که همه وقت سرود شوخ بخواند و زندگیتان هم زیبا باشد. برای یک هنرمندی که هر روز خبری مرگ و انفجار به گوشش میرسد، چی روحیه برای ترانه خوانی دارد؟
شما باور کنید که اگر متاسفانه بسیار ما رنج هستیم که در کشور ما جنگ است، هر روز کشتار است، هر روز ملت مظلوم ما از دنیا میرن، یک هر از هر جانبی که در کشور ما هر فردی که کشته میشد و ما صدای انفجار و آواز تفنگ میشنویم، اما ترانه ها از ذهن ما دور میرد. اما شوق و علاقه ای که به موسیقی دارم، از شوق و علاقه خود پس میمانم. با ما بر هم حافظایی که در افغانستان هستن یا در باری که کشور جنگ باشد، بله دیگه ما خسته میشیم، ما رنج میشیم، ما که خونه میبینیم شعر و بیت و غزل و ترانه ما از یاد ما میبراید. و ما بسیار بسیار تاثیر کرد بالای ما. هنه دمو اوتل که آروسی بود و هنرمندا همه شهید شدن، خواب بخشدشان، امونا را همه را میشناختم. بچه های عالم شوقی بودن. عالم شوقی یکی از هنرمندای اصل خان محل خان سمت ما از شمالی بود. آنقدر بالای ما و دیگه هنرمندان تاثیر بسیار زیاد گذاشت. ما یکی دو محافل عروسی رم که داوتل داشتیم، شما باور کنین که ما با بسیار خونی دل او را ختم کردم. انا دای راست بودم که ای کجا صدای انفجار میشد، ولی داوتل کشته نشم، چکار نشم. به این خاطر مجبور به ترس لرز ما اما محافل عروسی را گذرانده بود.
مذاکرات امریکا بعد یک سال مذاکرات با طالبان قطع کرد و خطر بیشتر میشد به احتمال زیاد به افغانستان. شما در این باره که در افغانستان زندگی میکنه چی نظر داره؟
ما در این فکر میکنم که دیگه یگان امنیت در افغانستان نمیاد. همه مردم غریب میمرد، مردم غریب، دیگه یگان کس دیگه نمیمرد، فقط مردم غریبی بیچاره زیر پا میشد تمام. ما فقط از خدا امیر میخواهیم که در افغانستان ملت مظلوم یک سل و امنیت بیشد، فقط یک سل و آرامش از خدا میخواهیم، دیگه این چیز نمیخواهیم. ما دیگه نمیدونم.
به نزدیکی انتخابات پرزیدنت افغانستان است، نامزد مورد نظر شما کی باشد؟
ما مورد نظر ما یا دیگه هنرمندا فقط کسی را میخواهیم که فقط برای ملت و دولت و مردم آرامی و آسودگی را بیاره، برای مردم خدمت کند. دیگه من نمیدونم تو آدم.
طالبان گروه های شورشی زیاد نمیخواهند آزادی و شادی و سرور را. شما همچون یک هنرمند برای خودتان شخصا خطر بود؟ میترسیدید شاید فشار هم آورده بودند؟
در منطقه زندگی میکنم، در سامری بدخشان افغانستان زندگی میکنم. به مرکز فیض آباد یا کابل که میایم، ما به مرکز فیض آباد و کابل ما از جای میگذرم، از وسط طالب میگذرم، به پیش روی طالب ها میایم. میبینم همه طالب مرا میبینم. با ما یگان کار نیست، با ما کاری ندارم، هیچ کدامش با ما کدام کاری تابالی نکرده، فقط میایم آزاد میرم به موبایلشان.
آیا فکری بود در سرتون یگان وقت که شما از افغانستان عموما کوچ بندید با بچه هاتون به کشور دیگری روید، آیا پیشنهاد بود برای شما؟
یعنی رفتن ما به دیگر کشور؟
بله، برای امنیتتون، برای رشد کار بیشترتون.
خیلی ما دیگر کدام پلانی ندارم دیگر. ما اگر وطن آرام باشد، اگر وطن آسوده باشد، اگر وطن افغانستان، ملت افغانستان آرام شود، با ما زندگی آموز و درست است. دمو پامیر بدخشان که زندگی میکنم برای ما آموز و درست است. در صورتی که وضع امنیتی بسیار خراب شود و برای ما خطر ایجاد شود، بعد مجبور هستم که اگر بخوایم. اولی دیگه هم قریب مریض تفید کنم. اونم جا باشم دیگه کجا برم؟ تو کنم؟ کجا برم؟
شما در چند محفل های در برنامه های تلویزیونی افغانستان با جامعه زردوزی تاجیکی ظاهر شدید. درباره این جامعه تون بگید که از کی تحفه گرفتید و تاریخچه این جامعه زردوزی تاجیکی چی است؟
چون یک لباسی اصیلی تاجیکاست، ما یکم باری که 5 سال قبل جنابی عالی مرا درخواست کردن با حضور جنابی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امام علی رحمان، با او که دیدار کردیم، وقتی که ما برآمد کردم این جامعه را برای ما تحفه دادن. او جامعه عالی هم پیش ما است، ما به شوق همون جامعه میخوام با دیگر جامعه همراه خودم ببرم. یار به ما میزیبد، میدونم او را.
شما از هنرمندان کم سابقه افغان هستید که مهمانی ملکه فرانسه دعوت شدید. این مهمانی چی داد؟
که آهنگا و سروده های مرا به گوش پرنس کلاوس، شاهزاده کلاوس، ملکه کشوری آلند بردم. از جانب از او درخواست شدم و بعدش فرانسه رفتم. از فرانسه کشوری آلند رفتم که از چندین کشوری همسایه رئیسای جمهور و وزیرای از او اونجا تشریف داشتن. ما با همی دنبوره و دتار خودم اونجا رفتم. شما باور کنین که ما در دنیای دیگری بودم. تقدیرنامه جهانی را دادن و مرا مقام اول اونجا انتخاب کردن و برای ما مبلغ 20,000 دلار هم جانب ملکه هلند برای ما تحفه دادن.
چند سال پیش بحث بود که شما یک ترانه نرگس جمعخان سفرف رو خواندید و در بخش تاجیکی رادیو آزادی هم برای این بخشش پرسیدید که اشتباه کردید و این چیزا. حالا امکان شد که با جمعخان سفرف ملاقات کنید و با او بفهمانید از نزدیک؟
تلویزیون بسیار کمش خواندم، یک دو سطرش خواندم، بعد ما گفتم ای آهنگ میخونم و بعد از اکی جمعخان هم یاد میکنم. او را خواندم، یک دو سطری از او را خواندم. اوجا وقتی نبود که ما میگفتم کی سرود از کی است، اما او را وقتی که ما ثبت میکردم در تلویزیون اگر میخواندم در برنامه تلویزیون، ما از اکی جمعخان یاد میکردم. بعد ما گفتم که از طریق رادیو شما اکی جمعخان بسیار معقول ما است، خودم آهنگش ما از طریق رادیو شما به اکی جمعخان سلام میگم که ما علاقمندش هستم که سرودش را میخوانم، پرسانش را میکنم، کوشش میکنم که پیداش کنم یک بار ببینم. انمتی که با شما ملاقات ما ختم کردم، بس ایرا پیداش میکنم. تا هنوز بیکار نشدم که او را پیدا کنم.
ها زندگی باغ و بهارش مادر است، هی آفتاب و چشم سارش مادر است، هی هر کینا بینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است، هی اولین آموزگارش مادر است. مادر جان نوری دیده مادر مرا دعا بده میرم به سنگر. مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر ای الا مادر بخوان 5 وقت نمازت، مادر با خالقت بکن راز و نیازت. مادر
پایانی صحبت میخواستم یک ترانه شوخ دیگه برای شنونده های ما. یکم ترانه شوخ
باشه. ای سر بی قدی شوخی پایی چهره نما، با تو میگویم پایی ما شبی چارده کشتی تو مرا، با تو میگویم زنجیری قبی عشقی تو دارم با دفا، با تو میگویم یک باره شدم یک دل شده ی جور و جفای، با تو میگویم هب روی تو را کشیده نقاشی از ال، با قلم جانم پر کرده نبودیان تیقند و اصل، با تو قربانم چشمای تو را به عاشقا کرده خجل. مکی میدونم تر خورده به جان مردم ها گشتی بلای، بد میگویم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلا، بد میگویم.
تشکر از شما آفرین، زنده باشید. پیام شما به شنوندگان نتون چی است؟
برای شنوندهایی که علاقمند ما هستند همیشه دعا کنند که ما زنده باشم، که برای علاقمندایم خدمت کنم، کشور اسلامی افغانستان یک تنجی و آرامی شود. از خدا ایرا میخوایم و زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت بکنم، ملت تاجیک در هر کشور و هر گوشه‌ای که باشد با هم متحد و یکسر بلند باشد.
شنونده عزیز، با این ترانه میر مفتون برنامه را به پایان میبریم. شاد و آسوده باشید و خبر و گزارش ها را در رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
لیانیل مسی 32 ساله ارجنتینی، حملگری تیم بارسلونای اسپانیا، بهترین فوتبال بازی سال با فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در تئاتر لاسکالای شهر میلان ایتالیا دایر گردید. مسی برای دریافت این جایزه از حملگری یوونتوسی ایتالیا کریستیانو رونالدو پرتغالی و حمایتگری لیورپول انگلستان ویرجیل وان دیک هلندی پیش گذشت. مسی موسم گذشته همراه با بارسلونا قهرمان اسپانیا گردیده است. او در این مسابقات 36 گل زده، جایزه بوتسی طلایی را که به بهترین گلزن همه مسابقات ملی قهرمانی اوروپا تقدیم می‌گردد، به دست آورده است. مسی برای ششمین بار بازیگر سال اعتراف شد. رونالدو باشد 5 بار برنده این جایزه فیفا گردیده است. به این ترتیب کاپیتانی بارسلونا مسی از روی تعداد جایزه های فیفا از رونالدو پیش گذشت. پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 20 تا 22 سپتامبر در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، مدال نقره به دست آورد. بهروز در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان و شوئدیه به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از پهلوان ازبک حکمت الله تورایف مغلوب شد. بهروز خواجه‌زاده به رادیوی آزادی گفت:
کوشش می‌نمایم که باز در مسابقه‌های آیند خوب و نثار اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند کنیم.
در گرند پری تاشکند بیش از 400 ورزشکار از 70 کشور شرکت داشت. به یک دسته منتخبی تاجیکستان 12 ورزشکار شامل بود که از روی همه درجه وزن‌ها میان مردان رقابت کردند. پهلوانی شناخته تاجیک تیمور رحیموف که از 5 قوازمایی در 3 تاش غالب آمد مقام پنجم را کسب نمود. گوشتگیری دیگری تاجیک محمد محمدی زاده که از 4 قوازمایی در 2 تاش پیروز شد مقام هفتم را از آن خود کرد، ولی پهلوانان دیگری تاجیک در دور مقدماتی شکست خوردند. در گرانپری تاشکند به گوشتگیران برای جای یکم 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار و برای جایهای سوم 1000 دلاری سپرده شد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان که در بازی آخرینش در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب نورسان اردن را با حساب 5-2 شکست داد، در گروه ای مقام اول را کسب نموده به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. این بازی شب یکشنبه 22 سپتامبر در شهر زرقای اردن دایر گردید. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ای که از 14 تا 22 سپتامبر در اردن برگزار شد، در همه 4 بازیش غالب آمد و در این گروه با 12 امتیاز جای اول را صاحب گشت. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه تاجیکستان، هندوستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، چین، استرالیا، کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2020 در بحرین دایر می‌گردد راحت گرفتند. اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم گروه ها یمن، اندونزیا، ازبکستان و عمان به حق شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 در بحرین مشرف شدند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان شب سه‌شنبه 24 سپتامبر به دوشنبه برگشت. حالا گزارش همکارم امیردین عالیموف از فرودگاه بین المللی دوشنبه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
این هواداران فوتبال ساعت 2:30 شب در نزد فرودگاه دوشنبه برای پیشوازی دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان آمدند. منتخب نورسان تاجیکستان با راهبری سرمربی اهل دین توردیف در این مسابقه تیم های منتخب شریلانکا، کویت، نپال و اردن را شکست داد. صفت بازی و نتیجه های به دست آورده مربی های دسته را قانع کرده است. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان گفت:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه ها گفتنی هستم که این نقشه که ما کشیدیم، اون وظیفه که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
فوتبال بازان نورس تاجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه اشان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حملگری منتخب نورسان تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد. او گفت:
در بازی اول با دسته با دولت شریلانکا در آنجا 4 گل زده و در بازی دوم با دولت کویت در آنجا 2 گل زدم و در بازی سوم باشد با دولت نپال بود که در آنجا 1 گل دیگر به ثمر رسانیدم و در بازی آخران باشد با دولت یردن، یعنی دولت میزبان، در آن بازی باشد باز 1 گل دیگر زده و بهترین نشانزنی چمپیونات مذکور شد.
داریم تیم چمپیون، داریم تیم چمپیون، تاجیکستان نامیون، تاجیکستان نامیون، منبر سوی بالا.
از غلبه شون استقبال میکنند، غلبه ای که به گفته آنها با آسانی به دست نیامده است، مخصوص از بازی با میزبانی مسابقه دسته اردن یاد میآورند. در این بازی منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در قسم اول 2 گل به دروازه اش سر داد. ولی توانست تا آخری بازی با دسته حریف 5 گل زند. محمد واری سیدالیوف حملگری دسته منتخبی نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان میگوید
در بازی آخری که با سایبانی میدان دسته اردن عبود بازی با ما خیلی مشکل شد، اما بعد از قسم یکم مربیان با ما فهمودن که چیکار کردن لازم است و ما گفتیم مربیان را اجرا کردیم و به مقصد خود رسیدیم و در و راحت به بحرین گرفتیم.
منتخب نورسانی تاجیکستان برای چهارمین بار است که در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبال بازان نورسی تاجیک سالهای 2006، 2010 و 2018 به مرحله نهایی این مسابقات قطعوی راه پیدا کرده بودند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. یک سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، دلشاد نظرف، گرزنداز معروف تاجیک را به استفاده دوپینگ یا موادهای نیروافزا متهم کرده است. این سازمان روز 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را برای خط ورزشکاران شامل کرده است که با گمان استفاده دوپینگ موقتاً از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف، گرزنداز مشهور تاجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو می باشد. مقامات تاجیک می گویند درباره متهم شدن نظرف به استفاده دوپینگ از رسانه های خبری آگاه شدند، ولی یک گون اسناد رسمی دریافت نکردند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اون معلومات رسمی سازیم، منم خوندم، کنی معلومات رسمیش پیدا شدن، نفهمیم یک مراتبه دوکمی شدمان شد. وزیر معلومات رسمی که بوری شد، از روی معلومات رسمی کرمید. اونگو نیستیم توزیم، اونگو نیستیم. بردجگر معروف هست، کم تر انتظار شدن در کراز، معلومات رسمی کشیدن بعد از روی امنو کار کردن لازم.
به اطلاع نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است، ولی در تاجیکستان به ادعای این سازمان با شبهه می‌نگرند. محمد شاه عبداللایف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاد سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. آقای عبداللایف گفت:
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان، قهرمان بازی های المپیک دلشاد نظرف، از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد، بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت، از پیشاب ورزشگر برای تحلیل، برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوری های مخصوص سنجش کرده می شود و در دوام 10 روز از نتیجه اولو به خود ورزشگر و بعدن به تشکیلات ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان خبردار میکنند و این باعث خرسندی است، خوشبختی است که ورزشگر ما دلشاد نظرف، نه تنها دلشاد نظرف و دیگر ورزشگران به مثال انور یونسوف هم از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبداللایف باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. گرز انداز مشهور 37 ساله تاجیک دلشاد نظرف فعلا برای اشتراک در قهرمانی جهان در شهر دوحه قطر قرار دارد. در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی ورزش سبک نام دلشاد نظرف در روی خط ورزشکارانی که در قهرمانی جهان در قطر اشتراک میکنند ثبت شده است. این مسابقات از 27 سپتامبر تا 6 اکتبر در شهر دوحه برگزار می شود. سبقت گرز اندازهای زورترین جهان روزهای 1 و 2 اکتبر دایر می گردد. ماجرای دوپینگ یا استعمال مواد داروواری برای
ورزشکاران ممنوع سالهای اخیر در رسانه‌های خبری جهان به موضوع داغ تبدیل شده است. بسیاری از ورزشکاران معروف جهان برای استعمال موادی که آنها را آژانس بین المللی ضد دوپینگ یا وادا به فهرست داروهای ممنوع داخل کرده است مجازات شدند. در گذشته بعضی ورزشکاران تاجیک نیز برای استفاده دوپینگ مجازات شده بودند. از جمله امید حسن بیکف عضو دسته منتخب سامبو تاجیکستان برای استعمال دوپینگ یا مواد دارواری برای ورزشکاران ممنوع به مدت 4 سال تا 6 فوریه سال 2023 از حق شرکت در مسابقات بین المللی محروم شده است. از این پیش خبر استعمال مواد ممنوع از جانب دو ورزشکار تاجیکستان خورشید بکنظرف عضو دسته منتخب جوانان فوتبالی کشور و زلیمخان یوسوپوف عضو دسته منتخب گشتی آزاد رسانه‌ای شده بود. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی فیفا نشر شده است 4 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 115 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیا جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در آسیا در مقام 22 قرار دارد. در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، لیتوا، ترکمنستان، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-1 غالب آمده است. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول قرار دارد. تیم‌های ملی ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسباً در زینه‌های دوم و سوم جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در بازی سومش 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب ژاپن رقابت می‌کند. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روز 29 سپتامبر در شهر مسکو با اشتراک هزاران نفر تظاهرات ضد تعقیبات سیاسی در روسیه برگزار شد. مقامات شهر مسکو به برگزاری آن اجازت دادند. اشتراکداران تظاهرات در سخنرانی های خود به آزادی زندانیان سیاسی دعوت کردند. از ماه ایول به این طرف در شهرهای گوناگون روسیه هزاران نفر با طلب انتخابات آزاد و عادلانه و برای راه نیافتن نامزدهای مخالفین به انتخابات مجلس های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به خیابان برآمدند. مقامات میگفتند که نامزدهای مخالفین نتوانستند برای ثبت نام به قدر کافی امضا جمع بیارند. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنا به حساب غیر رسمی روز 28 سپتامبر کمی بیش از 2 میلیون نفر به پای صندوق های رای دهی رفتند، در حالی که برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این کشور 9 میلیون و 570 هزار نفر قابل رای ثبت نام شده بود. ناظران کمیسیون مستقل حمایت از حقوق زنان در افغانستان گفتند حضور زنان در این معرکه مهم سیاسی خیلی کم بود. بعضی از نهادهای داخلی ناظر در افغانستان نیز گفتند انتخابات پرزیدنتی روز شنبه نسبت به چند انتخابات گذشته شفافتر بود، ولی اشتراک مردم کم به نظر می رسید. در انتخابات پرزیدنتی افغانستان در سال 2014 7 میلیون نفر آواز داده بودند. مسعود اندرابی اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی افغانستان روز 28 سپتامبر در کابل گفت
فضای مطمئن برای مردم افغانستان کاملا بی‌طرفانه مهیا کردند و مردم افغانستان فضای عزیز و امنیت را یافتند که برن به صندوق های رای و برای انتخاب زعامت آینده خود رای بدهند.
در انتخابات پرزیدنتی افغانستان 15 نامزد رقابت کردند و نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بودند. انتظار می‌رود نتیجه های اول انتخابات روز 19 اکتبر اعلان شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تحقیق در مورد اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت او به سبب گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شدیداً انتقاد کرد و آن را بزرگترین دسیسه در تاریخ سیاسی ایالات متحده خواند. قبلا اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کردند که ترامپ ماه ایول امسال به زلنسکی گفته است فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن رقیب احتمالی ترامپ در انتخابات سال 2020 و پسرش را تحقیق کند. با اطلاع دموکرات‌ها ترامپ گفته است تنها در آن صورت کمک‌های نظامی به کیف را افزایش خواهند داد. اعضای دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته تلاش‌ها را برای تحقیق در مورد ایمپیچمنت دونالد ترامپ آغاز کردند. ترامپ میگوید دموکرات‌ها می‌خواهند اسلحه و آزادی مردم آمریکا را بگیرند، اما چنین اقدام‌ها به گفته او هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. بنا به قانون اساسی آمریکا پرزیدنت این کشور برای خیانت، پاره‌گیری یا جنایت‌های دیگری وزنین می‌تواند از مقامش محروم شود. شورشیان حوثی یمن ادعا کردند که در نزدیکی شهر نجران در جنوبی عربستان سعودی حمله بزرگی را به راه انداختند. آنها گفتند در این حمله شمار زیادی نظامیان ارتش را دستگیر کرده، ماشین و وسایل دیگرشان را با خود آوردند. سخنگوی شورشیان حوثی یمن روز 28 سپتامبر در بیانیه گفت در نتیجه حمله 3 افسر عربستان کشته شده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. این ائتلاف از سال 2015 باز با شبه نظامیان حوثی در حال جنگ است. در جنگ یمن هزاران کشته و هزاران تن دیگر به یک بحران بشری دچار شدند. در اول ماه سپتامبر حوثی های زیر حمایت ایران ادعا کرده بودند که به چند مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی حمله کردند. سعودی و آمریکا در این حمله ایران را گناهکار دانستند. تهران همه گونه دخالت در حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت سعودی را رد کرده است. مقامات تاجیکستان در نامه‌ای به جانب بلاروس فرهاد آدینای فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینایف چندین سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس نستر لایک حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. با گذشت 4 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینایف مقامات تاجیک رسما خبری ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش های رادیو آزادی در این باره جواب نگفتند. فرهاد آدینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو می رفته است، در گذرگاه مرزی کامینی لوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. نستالوکا حقوقشناس سازمان هیومن کنستانت گفت فرهاد اودینایف را هفته آینده به سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر گرادنو میبرند و دادستانی کلی بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به جانب تاجیکستان بررسی میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
پسری محمد علی حید، یکی از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان در شهر ورشو با مراجعت به کشورهای عضو خواست در رهایی پدرش مساعدت کنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیروز محمد علی روز 23 سپتامبر در یک از نشست‌های مشورت گفت بازداشت و محاکمه پدرش با قانون شکنی های زیاد صورت گرفته است و گروهی سازمان ملل هم به این خلاصه رسیده و از حکومت تاجیکستان خواسته است که او را رها کند. اما به گفته فیروز محمد علی، مقامات تاجیکستان به جای اجرای تعهدات خود برای رعایت حقوق و آزادی های انسان از هر راه به پدر من فشار می آورد تا از طریق تلویزیون به ضد هم عقیده هایش اظهارات بدهد.
برام برآمد کردن که دفعه اخیره که با او خوردند پای هم شکنجه می شده است، حتی داروهایش را نمی دادند، مثال شکنجه می کردند تا ضد ریاست حزب، ضد رئیس حزب سخن کند. شکنجه ها مثال چند نمود می شوند، شکنجه مثال با مشت و لغت، شکنجه مثال خوراکش رو نمی دیند، داروهایش رو نمی دیند.
اما هنوز پیش از سخنرانی شریف قربانزاده، نماینده از دادستان کل تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیو آزادی ادعاها در باره بدرفتاری با محمد علی حید را رد کرد. او گفت با بسته به آنکه گویا محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، کارمندان پراکوراتوری جنرالی سنجش گذراندند. در ماه مارس همه حالت ها معین کرده شده است. در وقت سنجش دیگر محکوم شدگان که در این مؤسسه ادای جزا می کنند استفاده شکنجه نسبت به محمد علی حید را قطعیا انکار کردند.
واسه با اون که ویو محمد علی حید در مؤسسه اصلاحی شکنجه شده است، باری اول از جانب همسر او جورابیکوا سالیسو از طریق واسطه اخباری و مراجعه شد. اوید به مراجعه شهروند جورابیکوا، کارمندان مقامات پراکوراتوری جنرالی در آنجا ما شعبه مخصوص در ساختار داریم که نظارت اجرا در مسائل اصلاحی فعالیت میبرد.
فیروز محمدعلی که حالا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند، روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی عین سخنران را گفت، ولی افسود که معلومات درباره پدرش را از زبان مادر و بعد می شنود، چون 3 سال باز پدرش را ندیده است. محمد علی حیدی 62 ساله عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را سال 2015 با گناه دست داشتن در حادثه‌ای که مقامات آن را آشوب نافرجام با راهبری عبدالعلم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع می نامند به حبس یک عمری محکوم کردند. گفته می شود این واقعه در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده است. بعد این با حکم دادگاه عالی سازمان را افراطی و تروریستی نامیده فعالیتش را قطع کردند. مقامات گفتند که دلیل‌های ثابت دارند که حزب در تحریزی و برانگیختن آشوب دست داشته، اما رهبران حزب اکنون ممنوع که در اروپا به سر می‌برند میگویند این ادعا اساس ندارد و مقامات به این اتهام حزب مخالف را از کشور رانده اعضای ارشد آن را زندانی کرده‌اند. محمد علی حید در این محاکمه به حبس یک عمری محکوم شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عاشقان در 3 کشور دنیا گل صدبرگ را به محبوبهشان تقدیم میکنند که یک صاحبکار تاجیک در اکوادور پروریده است. در نظر اول تاجیکستان را با اکوادور چیزی نمیپیوندد. از تاجیکستان تا این کشور در قطعه آمریکا 14883 کیلومتر مسافه است و اگر از گلوبوس هم آن را کسی جوید باید 180 درجه آن را تاب دهد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اما سعید ناصح طالیبوف شهروندی 34 ساله تاجیکستان 2 سال پیش از آنکه تاجیکستان و اکوادور مناسبت های دیپلماتی را با هم برقرار کنند به این کشور برای کار و زندگی کوچید. داستان هجرت طالیبوف به اکوادور و آغاز گلپروری او به سال 2014 برمیگردد. در اول برادری کلانی او به اکوادور رفته در این کشور یک خواجگی خردی گلپروری را اساس گذاشت. اما سال 2014 بر اثر ترکش بالون گاز به هلاکت رسید. سعید ناصح طالیبوف بار نخست به خاطر انتقال جسد برادرش به اکوادور رفت و کار آغاز کرده او را دیده تصمیم گرفت در اینجا باقی بماند. او گفت
بود هاوش اکوادور ما رنج خطرگی در هم اکوادور زندگی به خاطر بود هاوش های همان از پیشتر و به این موجوده که راحت هم آزاد هم در اینجا مثلا شب نگوی روز نگوی هیچ کس کار نداره زیان مثلا احساس خطر نیست او طرف نیست باید مثلا در بعض از کشوری که در تاجیکستان یا مثلا ای میلیسا میترسید که ای اون چیز میترسید به اینجا خیلی ترس نیست
صاحبکار تاجیک میگوید تا سال 2010 در تاجیکستان با نام زلیون بلیت شرکت داشت که به فروش چیپتهای هواپیما مشغول بود، اما شرکت پس از چند سال فعالیت کم درآمد شد و مالکان کار آن را قطع کردند. شهری که اکنون سعید ناصح طالیبوف زندگی میکند کیم به نام دارد، هم قافیه دوشنبه. مهاجرت او از آموزش زبان اسپانی آغاز شد و حالا آزادانه با این زبان گپ میزند. در آغاز خواجگی صدبرگ پروری او همگی 10 گکتر بود و حالا تا 40 گکتر دامن پهن کرده است. طالیبوف میگوید اقلیم اکوادور برای پرورش گل صدبرگ خیلی مساعد است و عین زمان گلهایی که در خواجگی او پرورش میشوند به 3 کشور دنیا از جمله قزاقستان و روسیه هم صادر میشوند. شرایط برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد تجارت در اکوادور با تصویر طالیبوف خیلی مساعد است. او گفت
اگر همین چیلن دکلاراسیای مغونا و همه چیزا را از روی قانون که پیش بری هیچ وقت یگان بار و تفتیش کلی نمیگیریم. مثلا اگر هم بیایم پیشکی خبر بدن که اون میگیریم مثلا در تفتیش یا مثلا 2 سال یا 1 سال یا 3 سال یا 1 بار مثلا میگیریم. دیگه کارو هم از طریق اینترنت مثلا دکلاراسیون پیشنهاد میتونید.
این زمان در خواجگی گلپروری این شهروند تاجیکستان حدود 300 ساکن اکوادور کار میکنند. معاش حداقل در این کشور نزدیک به 400 دلار است و طالیبوف میگوید هر سال میزان آن 10 دلار بالا میرود. شرکت ایروز این صاحبکار تاجیک 8 نفر از شهروندان تاجیکستان را هم برای کار به گلپروری جلب کرده است. صدبرگ های پروریده طالیبوف 35-36 سنت نرخ دارند، اما با نرخ به مراتب گرانتر از این در دکان های گلفروشی در کشورهای گوناگون جهان به دست مشتریان میرسند. صاحبکار تاجیک میگوید با آنکه شیفته باد و هوای اکوادور است تجارتی موفق را رهبری میکند، در پاسخ به سوالی آیا چیزی هست که او را ناراحت کند گفت
دوری ای وطن فقط همین چیزی کم برای سخت میگذارد. به هر حال ما زیاده تاجیکستان تاجیکیم افتخار منامه تاجیکیم همیشه دلتنگی وطنیم دلتنگی وطنان خیشی تبوره که در تاجیکستان از این در هر پیش میتونم که هر یک سال یک نیم سال دو سال یا با تاجیکستان برم مثلا
سادگان تاجیکستان معمولا بیشتر به آن کشورهای سفر میکنند که تاجیکان دیگر در آنجا هستند و نمونه موفقی همدیارانشان را در آنجا شنیده یا دیدند. خیلی کم اتفاق میافتد که تاجیکان امکانیت ظرفیت های کشوری مهاجرت را از قبل آموخته آگاهانه به آنجا سفر کنند. اما نمونه سعید ناصح طالیبوف از مجرای عمومی مهاجرت تاجیکان جدا و کم نظیر به نظر میرسد.
وقت نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلش که به ما وفا نکردی
دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آمار تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و می‌خواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر 4 سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک اکثرا اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هستند، خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان می‌آورد. محمد جان کبیرف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسین دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است، با رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهای هم رد می‌شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزب نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو با رادیو آزادی گفت
سبب هایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودن، ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودن که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتند، به خاطر این کشور را ترک کردند، ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشر نکردند یا اینکه در رسانه ها نبودند، به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتداری سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. به قول ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبث حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت پس امروز 57 عضویان در زندان هستند و 50 نفر جستجو می شوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی می کنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمی کند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است به رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سندی که نشان بدهد و اداره‌های امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت می‌کنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه‌های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک می‌کند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهردار سابق ورشو در خانه خصوصیش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب‌ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلان کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی می‌کنند و 3230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعداد دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، سوئیس و هلند و استرالیا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبرت یک شرکت مسافرکشانی خبر داد که به فریب مهاجران عیبدار می شود. نظری عزیز بابوجانوف رهبرت شرکت سومون کانتیننت در این باره معلوم نیست، اما مسئولین این شرکت بازداشت کارمندشان را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. عزیز بابوجانوف ساکن 32 ساله شهر دوشنبه و رهبرت شرکت سومون کانتیننت هفته گذشته از سوی ریاست وزارت کارهای داخلی در بخش نقلیات بازداشت شده است. یک مقام در این ریاست روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت عزیز بابوجانوف همچون رهبلد از 6 نفر بیش از 15000 سومونی گرفته است. با این مبلغ این نفران باید توسط автобусهای شرکت به روسیه میرسیدند، اما با گفته مقامات رهبلدی سومون کانتیننت پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. گلسون از جمله 6 نفره میباشد که با گفته خودش بر عوض 900 سومونی از بابوجانوف بلیط автобус خرید، ولی با گفته همصحبت ما بعدن فهمید که بابوجانوف این مبلغ را به فیت خود صرف کرده است. فردوس یکی دیگر از مسافرانی بود که باید عزیز بابوجانوف برایش بلیط автобус بند میکرد و او به روسیه میرفت.
درخش نه زنگش میزدم اینا میروس پگای نه میروس پگای من کوم 6 سپتامبر بود رفتم سینی افتش که هم خشیدار او بالونی کوم سالم پشتی افتشوندا چیکار شدنم خم خه اوفیا قبیدگی هم محکم بایم خزر
مسئولین شرکت سومون کانتیننت بازداشت رهبلدشان را تصدیق کردند. یک مسئول سومون کانتیننت بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت رفتار این کارمندشان به آبروی آنها لطمه زد و تلاش میکنند چون این افراد منبعد برای کار در شرکتشان راه نیابند. این مسئول سومون کانتیننت از ساکنان خواست قبل از سفر و خرید بلیط احتیاط کار باشند، اما او نگفت وقتی ساکنان از رهبلد یک شرکت چیپته میخرند باز چگونه احتیاط کنند. سفر با автобус یکی از راههای اصلی رسیدن مهاجران از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. این شب و روز در بسیار شهر و نواحی کشور اعلان آویزهای شرکت‌های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با автобус دعوت می‌کنند. مهاجران می‌گویند هرچند سفر با автобус مشکل‌های زیاد دارد، اما به خاطر گرانی چیپته هواپیما مجبورند با نقلیات به روسیه روند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیش از 2000 سومونی و طریق автобус از 500 تا 750 سومونی است. در تاجیکستان شرکت‌ها تنها با اجازه وزارت نقلیات حق انتقال مردم به روسیه را دارند. اخیراً خدمات مهاجرت از وزارت نقلیات خواست رهبلدان قبلاً سفر خود را با این خدمات موافقه کنند و کفالت دهند که مهاجران را در نیمه راه نمیگذارند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 800000 و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه میروند. این قشر که میگویند تا رسیدن به مکان مهاجرت مشکلهای زیادی را پشت سر میکنند، حالا با دردسر دیگری روبرو شدند. این هم باشد تهدید فریب خوردنشان هنگام خرید چیپته. برخی آنها شرکت های مسافرکشانی را به سوی استفاده از ناچاری خود عیبدار می کنند. کارشناسان می گویند برای کم کردن مشکل مردم در وقت خرید چیپته автобус و مشقت راه باید نرخ سفر با هواپیما ارزان کرده شود. چون به گفته کارشناسان وقتی نرخ چیپته هواپیما ارزان می شود به سفر طریق автобус نیاز نمی ماند.
در سال نو تحصیل مؤسسه های تعلیمی و خواننده های تاجیک صاحب صدها هزار کتاب تازه نشر بدیع می شوند. آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسای در دایره لایحه همراه بخونیم تقدیم ادبیات بدیع را به خوانندگان از ناحیه ورزاب شروع کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. با محصلین و مکتب های این ناحیه بیش از 9000 کتاب تقدیم شد. اسلام اودینایو مدیر مکتب رقم 4 در ناحیه ورزاب روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام مخصوصا برای کودکان در دهات مهم است و گفت
یعنی کودکان نه که در فقط در کتابخانه مؤسسه در درس‌های هر روزه‌شون نیز از روی فعالیتشون کتاب‌های مؤسسه استفاده می‌کنن. بیشتر کتاب‌هایی که با کودکان به عنوان سرکار داشته باشن، کتاب‌های افسانه‌ها، کتاب‌های سوره‌دار، کتاب‌هایی که کودکان از اونها بیشتر استفاده کنن بودن نام قدر و بدتر دست هست نبودن. خود باشد تمام کودکان تکرار شود از این فیلم کسی فیچور از این ادبیات ها از این کتاب های کودکان ها شد استفاده با.
در مراسم تقدیم کتاب ها که با حضور صدها خواننده و آموزگاران برگزار شد، هدف از این اقدام را رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیع از سالهای نخستین تحصیل نامیدند. لایحه همراه بخوانیم که از سوی آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوساید و وزارت معارف تاجیکستان 3 سال باز عملی می شود. امسال در دایره لایحه 84 نامگوی کتاب با تعدادی بیش از 600000 نسخه چاپ شده است. این کتاب ها با 2800 مکتب میانه تقدیم می شوند. عبدالجبار علیف هماهنگسازی برنامه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
نامی کتاب های کودکانه از طرف لایحه پیشنهاد میشه در موافقه با مجاهد مهمانی دوم تاریخ البته جهت های اخلاقی تربیتی پدراگی پسیکولوژی مضمون کتاب ها بنظر گرفته میشه. از جمله نامگوی کتاب های اگر بیم و حکایه از سعدی از مثنوی حکایه ها هست در بین این نشرها و از عینی.
با هدف تشویق خوانش بدیعی در دایره لایحه مذکور برای والدان هم دستور توصیه‌ای نشر شده است که در آن راه‌های جلب کودکان به کتابخانه نشان داده شده است. شاهین خواننده صنفی 3 است و میگوید کتاب افسانه‌های خلق تاجیک را که از کتابخانه مکتب دسترس کرده است مطالعه میکند. مصطفی در صنف 4 میخواند و میگوید هر روز کتابی درسی میخواند اما نتوانست از یگان کتابی بدیعی که خوانده باشد نام برد.
خیلی افسانه‌ای خیلی تا مکتب اصلا بدیعی
کتابای
اقدام تقدیم کتاب برای کتابخانه های مکتب و کودکان مکتبخوان در حال است که کارشناسان پیوسته برای مطالعه کم نورسان و جوانان را انتقاد میکنند. یک عامل هم به گفته آنها این است که والدان کودکان را برای مطالعه کتاب های بدیعی کم تشویق میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیو آزادی می شنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرح حال او را از همکارم عبدالله اشرف می شنویم و برنامه را ادامه می دهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دومره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرقیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتنانت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضای مفتون مثل پدر با موسیقی علاقه‌مندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می‌شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی افغانستان، سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، ما هم یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنوند. ما از جانب یک کاردار همین شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار، مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، ما شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند با ما علاقمندی دارند در همه کشور. باز چند ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای